الله الرحمن الرحيم. وما يرى ظرفا وغير ظرفين كأن يكون أدخل درس كل مغا مفرد در اصطلاح نحويين چند معنى داره. هكذا غير متصرف در اصطلاح نحویین چند معنا داره. اگر یادتون باشه در حروف مشبهتون بالفعل فرمود حروف مشبهتون بالفعل غیر متصرفن، و هاکذا نعمه و بعثه فرمود غیر متصرفن، و هاکذا در فعل تعجب فرمود غیر متصرفن، و هاکذا در مفعول مطلق فرمودن سبحانه غیر متصرفه. این موارد هر کدامشون یک معنای مخصوصی دارد. مثلا نعمه و بعثه میگن غیر متصرفه، علیکم السلام، مراد این است که نعمه و بعثه مضارع و امر و امثالش را نداره. حروف مشبهتون بالفعل را میگن غیر متصرفه، یعنی تقدیم خبرشون بر اسمشون جائز نیست. و هاکذا در هر موردی غیر متصرف یک معنای مخصوصی داره. مثلا سبحانه میگن غیر متصرفه، یعنی چه؟ یعنی از مفعول مطلق بودن بیرون نمیره، همیشه مفعول مطلقه. حالا اینجا میفرماید که ظرف بر دو قسمه، چه ظرف زمان چه ظرف مکان. یک قسم را بهش میگن غیر متصرف، یک قسم را بهش میگن متصرف. غیر متصرف را که شناختین، متصرف فورا شناخته میشه، تعرف الاشیاء بالازداد. غیر متصرف چیه؟ غیر متصرف اون ظرفی است که از مفعول فیه بودن بیرون نمیره، دائما مفعول فیه هست، ولیکن گاهی جار و مجرور میشه، اینو میگیم غیر متصرف. پس غیر متصرف که شناخته شد، متصرف معناش چه میشه؟ از مفعول فیه بودن خارج میشد، از مجرور بودن هم خارج میشد. پس تعرف الاشیاء بالازداد. اگر گفتیم فلان ظرف غیر متصرفه، یعنی از مفعول فیه بودن خارج نمی شود، گاهی هم مجرور می شود، این شد غیر متصرف. متصرف کدامه؟ که از مفعول فیه بودن خارج می شود، از مجرور بودن هم خارج می شود. حالا عبارت می خوانیم، خیلی آسانه مطلب. و ما یرا ظرفا و غیر ظرفین، و هر چیزی که دیده می شود ظرف، زیرش می نیست مفعول فیه. و ما یرا ظرفا، یعنی هر چیزی که دیده می شود ظرف، یعنی مفعول فیه. و غیر ظرفین، گایم غیر مفعول فیه می شود. و ما یرا ظرفا و غیر ظرفین، غیر ظرف چیه؟ که ان یرا مبتدا، گاهی می بینیم مبتدا شد. او خبرن، گاهی می‌بینیم خبر واقع شد. او فاعلن، گاهی می‌بینیم فاعل واقع شد. او مفعولن، گاهی می‌بینیم مفعول به واقع شد. مفعولن به بالاش بنویس. او مفعولن، او مضافن اله، گاهی هم می‌بینیم مضافن اله واقع شد. این مثل چه؟ نحو یوم. حالا یوم گاهی مبتدا میشد، دیروز خوندیم یوم الجمعه مبارکون، یوم اونجا چه بود؟ مبتدا مبارکان خبر. گاهی خبر واقع میشد، میگیم ها الیا هازا یوم الجمعه، حالا این یوم خبر هازا. و گاهی فاعل میشد، میگن جاء یوم الجمعه، فاعل میشد. گاهی مفعول به میشد، میگیم ادرکت یوم الجمعه. این قسم ظرفه ها را بهش میگن متصرف. پس متصرف اون شد که از مفعول فیه بودن خارج میشد، مبتدا میشه، خبر میشه، فاعل میشه، مفعول میشد. اینو میگیم متصرف. خب طرف الاشیاء بالازداد، اینا که متصرف شد، غیر متصرف چیه؟ که از مفعول فیه بودن خارج نشود، اگرم خارج بشود مجرور واقع شود. متن بچسبونید. فذاکه ذو تصرفین فی العرف، یعنی اینی که یرا ظرفن و غیر ظرف. پس این قسم بهش میگیم صاحب تصرف، یعنی متصرف. فی العرف زیرش میسنید فی الاصطلاح، عرف یعنی اصطلاح، یعنی در اصطلاح نحوی ها این قسم ظرف را بهش میگیم متصرف. و غیر ذ تصرف، اما اونی که تصرف نمیشه، یعنی غیر متصرف است. و غیر صاحب تصرف الذی، اون چنون ظرفی است که لازم ظرفیتن، که لازم دارد همیشه ظرف باشد. ظرف هم گفتیم بنویسید مفعول فیه، یعنی دائما مفعول فیه هست. الذی لازم ظرفیتن که قطو، تاش را تشدید بذارین، فقط، فقط، تاش تشدید داره یا نداره؟ ظاهرن تشدید داشته باشد. اگر مجلول بحرین داری نگاه کن، ماده قطعته، فقط، دوتا تا دارد یا یک تا؟ باید دوتا داشته باشد، مثل مده. فقط بلش کن فارا، قطو مثل مده، تا تشدید داره، که قط و اوزو، اینها غیر متصرفن، هیچ وقت از مفعول فیه بودن خارج نمی شون و گاهی هم مجرور می شون. که قطو و اوزو او شبهها، زمیر شبه ها را بدن به ظرفیت، گاه شبه ظرف می شود، یعنی چه؟ یعنی مجرور می شود. او شبه ها کل جر بالحرف که اند و لدا، اند و لدا همیشه مفعول فیه می شود و گاهی هم مجرور می شود. مجرور می شود. قرآن خوندی من لدن نا، مجرور شد لدن. من عندنا، عند مجرور شد. پس این قسم همیشه مفعول فیه است، گاهی هم مجرور به حرف جر می شود. اینها رو میگن غیر متصرف. من الکلم، میگن من بیانیه اون الذی را بیان میکند. گفت و غیر ذ تصرف الذی، این من الکلم بیان اون الذی را میکنه، بیان للذی. این تموم شد. لقد ینوبا از خارج درس کنم، خیلی دقت کنید. ظرف معناش یا زمان است یا مکان، اینو میگیم ظرف. حالا گاهی یک چیزی که نه زمان است و نه مکان است، این مفعول فیه می شود. خوب دقت کنید ها، ظرف معناش یا زمان است یا مکان، لکن گاهی یک چیزی مفعول فیه می شود که معناش نه زمان است و نه مکان. عبارت گوش بدین، خیلی آسانه. و قد ینوب ان ظرف مکان مصدرون، گاهی نائب می شود از ظرف مکان مصدر. کان مضافن الیه از ظرف، خوب دقت کنید، کان مضافن الیه از ظرف، یعنی بوده باشد این مصدر که اضافه شده است به سوی او ظرف. خوب معنا را دقت کنید، کان که بوده باشد اون مصدر که اضافه شده باشد، الیه بدن به مصدر، به سوی اون مصدر از ظرف. فحذفه، ضمیر تحت حذفه را بذارید به مصدر. فحذفه اون مصدر، مصدر چه کاره بوده؟ اضافه به که شده بوده؟
به سوی مصدر.
نه
ظرف.
بله
ظرف اضافه شده،
ظرف اضافه شده به سوی مصدر. مصدر چه کاره بوده؟ بگید مضاف. مصدر را حذف میکنیم، مضاف الیه را جایش میگذاریم. چه مضاف به مصدر دیگر؟ اضافه شده به سوی که؟ به سوی مصدر. کی اضافه شده؟
ظرف.
ظرف را حذف میکنیم که مضاف است. مصدر جای مضاف خود می نشینه. خب مضافش ظرف بود، مضاف را حذف کردیم، مضاف الیه که مصدر جای او گذاشتیم، شد چه؟ شد مفعول فیه. فحذفه، ضمیر تحت حذفه را بزنید به ظرف. فحذفه اون ظرف. و اقیمه هوه، هوه را بزن به مصدر. و اقامه شد هوه اون مصدر، مقامه را بزنید به ظرف. اقامه شد این مصدر، مصدر چه کاره بود؟
مضافله.
مقام اون ظرف، ظرف چه کاره بود؟
مضاف.
نحو جلست قرب زیدن. حالا جلست قرب زیدن، این قرب ظرف نیست، قرب مصدر، نزدیک بودن، مضافی داشته که او ظرف بوده، اون مضافش را حذف کردیم. خب مضاف اگر باقی می بود، مضاف قرب، قرب چه اعرابی داشت؟
جر،
چون مضاف الیه هم، مضاف چه اعرابی داشت؟
نصب.
مضاف رفت، این قرب که مضاف الیه هست جای اون نشست در دو چیز، یکی در مفعول فیه شدن و یکی در نصب. و الا اون مضاف اگر در کلام می بود، قرب مجرور بود و ظرف نبود، مفعول فیه نبود، اون مضافی که حذف شده او اگر می بود، او مفعول فیه بود، او منصوب بود. مضاف را حذف کردیم، مضاف الیه که قرب است جای مضاف نشست در دو چیز، یکی در مفعول فیه شدن و یکی در نصب. نحو جلست قرب زیدن و ذاک فی ظرف زمان یکسر. این مثال جلست قرب زیدن مثال ظرف مکان است که اصلش هم چه بود؟ جلست مکان قرب زیدن، یعنی نشستم اون مکانی که نزدیک زید بود. مکان حذف شد، قرب که مضاف الیه است جای لفظ مکان نشست. این مثال ظرف مکان. لکن میگه در ظرف زمان این مطلب خیلی زیاد است که مضاف ظرف زمان باشد و حذف بشود و مضاف الیه جایش بنشیند. و ذاکه، ذاکه اسم اشاره به که بزنیم؟ و ذاکه، یعنی این که مصدر جای مضاف خود بنشینه و قائم مقام اون مضاف بشود، در چند چیز؟ در دو چیز، یکی مفعول فی شدن و یکی نصب. میگه این کار در ظرف زمان خیلی زیاد است که مضاف ظرف زمان باشد و مضاف الیه مصدر باشه و جای مضاف بنشیند، در دو چیز. و ذاکه فی ظرف زمان یکسر زیاد است، نحو انتظرته صلاة العصر. حالا صلاة به معنی نماز خوندن، مضافی داشته که اون مضاف ظرف زمان بوده، وقتی که اون مضاف ذکر بشود صلاة چه اعرابی داره؟ مجرور. اونی که مضاف بوده او چه اعرابی داشته؟ منصوب، چون مفعول فیه. حالا اون مضاف حذف شد، این صلاة که مضاف الیه بود جای مضاف نشست، در دو چیز. دو چیز کدامه؟ یکی مفعول فیه بودن و یکی نصب. نحو انتظرته صلاة العصر، یعنی انتظرته وقت صلاة العصر، که وقت ظرف زمان است. این یک مثال. و امهلته نحر جزورین. از خاله درس کنم. نحر حیوانات همهشون ذبح شرعیش این است که چهار رگ را میبرن. اوداج اربعه رساله فارسی نوشتن که ذبح شرعی عبارت است از بریدن اوداج اربعه. اوداج اربعه جمع ودج، ودج شاهرگ را میگوین. بشر، گاو، حیوانات دیگه چهار تا رگ، دو تا طرف راست، دو تا طرف چپ. ذبح شرعی این است که این چهار رگ بریده شود. اگر چهار رگ بریده نشد حیوان حرام گوش میشد. گوسفند اگر چهار رگش بریده نشد حرام میشه. فقط در شتر بریدن چهار رگ ذبح شرعی نیست. اگر چهار رگ را ببرن حرام میشه گوشش. چیه؟ نهر میکنن. نهر چیه؟ با چاقو، با نیزه اون گودی گلوش را میزنن، سوراخ میکنن. اینو بهش میگن نهر. عجیب است و خیلی چیزها انسان متحیر میمونه چه کار کند. در خراسان غالبا یک عده‌ای هستن که کار اینها به اصطلاح حیواناتی که مردار میشد پوستش در میادن، میادن میفروشن. و گایم یک حیوانی که از بار کشیدن اینها مثلا عادت شده که صاحبش ولش کرده، اینا میان این حیوان را به نهر میکنن، یک چاقوی در گلوش میزنن مثل شتر، بعد خون میاد میاد میفته، که افتاد پوستش را میکنن، میبرن میفروشن. بانکو میته یه پوستش نجسه، مثل پوست سگ است. خیلی شده در خراسان، لکن مردم چه کنن؟ علما غفلت دارن یا تنبلن؟ یک حمله بر صحتی باید بکنیم. خلاصه پس در تمام حیوانات ذبح شرعی این است که اوداج اربعه را ببرن، الا در شتر که اونجا ذبح شرعی اینه که نحرش میکنن. اون نیزه، چاقو، هر چیزی است به اون گودی گلوش میزنن، بعد خون میاد 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 تمام شد میفته، بعد پوستش میکنن. حالا مثال میخوایم بفهمیم. میگد امهلته نحر جزورین، میگد فلانی را مهلت دادم به اندازه نهر دو بچه شتر. دو بچه شتر چند مدت میشد نهرش کرد؟ میگد همین مقدار مدت نهر دو شتر اینا مهلتش دادم. حالا نهر مصدر، مضافی داشته ظرف زمان، اون مضافش اگر ذکر میشد نهر چه اعرابی داشت؟ مجرور. مضاف چه اعرابی داشت؟ منصوب. اون مضاف را حذف کردیم، این مضاف الیه که نحر مستره به جای مضاف نشست در دو چیز، یکی در مفعول فیه شدن و یکی در نصب. امهلته نحر جزورین، تمام شد. وقد یجعل المصدر ظرفا دون تقدیره، خیلی دقیق میگه، میگه گاهی قرار داده می شود خود مصدر، خود مصدر مفعول فیه بدون این که مضافی فرض کنیم که مضافی داشته و مضافش ظرف بوده، اینا را نمیخواد، خود ذات مصدر بالاستقلال مفعول فیه می شود، منصوب می شود. پس تا حالا گفتیم مصدر مضافی داشته که اون مضاف ظرف بوده و او را حذف کردیم، مصدر جای او نشست در چه؟ در مفعول فیه بودن و در نصب. حالا میگه گاهی محتاج به این حرفا نیست، خود مصدر بالاستقلال مفعول فیه می شود. مثالش میزند، بعد یک مطلبی خواهم عرض کرد که درد بخوره. وقد یجعل المصدر ظرفا، و گاهی قرار داده می شود مصدر ظرف، دون تقدیره، ضمیر بزن به ظرف، بدون اینکه ظرفی در تقدیر بگیریم، نه، خود مصدر بالاستقلال مفعول فیه می شود. وقد یجعل المصدر ظرفا دون تقدیره، و منه زکات الجنینه زکات امه، برو آقا زحمت بکش، بله، بی رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد، حالا برو وقت بیکار شدی، بله، عدت داعی مال کفعمی پیدا کن. تقریبا یک صفحه به آخر کتاب مونده، اونجا میگوید که خوندن علوم ادبی بر مسلمین واجب است. چرا واجبه؟ به جهت این که احکام الهی به ماها رسیده به لغت عرب، و ما باید لغت عرب را یاد بگیریم تا احکام خدا را یاد بگیریم. تقریبا میگد اگر کسی علوم ادبیه بلد نباشد اصل احکام الهی را نمیفهمه، واجب باید علوم ادبیه را درس بخونه. بعد همین حدیث شریف را مثال میزند، میگد زکات الجنینه زکاتو امه خوندیم، یک معنا میده، زکاته خوندیم معنای دیگه میده. چطور؟ الان یاد گرفتیم. اگر گفتیم زکات الجنینه زکاتو امه، معناش همچه میشد که طفل توی شکم گاو، توی شکم گوسفند، توی شکم حلال گوشت دیگری، اون طفل وقتی مادر را ذبح کردیم، طفل را در آوردیم، دیدیم هنوز جون داره، اینم تو رسالان ببینید، رسالان نوشتن این باید مثل مادرش ذبح بشود. اگر زکات را به نصب خوندیم، معنا چه میشد؟ که زکات جنین در زکات مادرشه. یعنی چه؟ یعنی مادر اگر ذبح شرعی شد، شکم گوسفند رو باز کردیم، طفل اونجا مرده، میگه عیب نداره، همون که مادر زکات شد یعنی تزکیه شد، تزکیه یعنی ذبح شرعی شد، کافیست. زکات الجنین زکات امه از زکات مفعول فیها، یعنی ذبح شرعی جنین که توی شکم مادره، همون مادر که ذبح شرعی شد همون کافیست. زکات الجنین زکات امه، یعنی اون طفل که در شکم مادر مرده کافی است، دیگه ذبح نمیخواد. میارن قصابا گای برای گوسفند اینا میفروشن. اگر برف خوندیم زکات الجنین زکات امه، نگه نه، اینجا طفل باید مثل مادر ذبح شرعی شود. اگر شکم باز کردی دیدی مرده، میگه این حرامه، میت میشه. اینا در آخر عدت الدائی می نویسد. حالا اینا گفتم تا اینکه بفهمیم که بدون علوم ادبی روایات و آیات فهمیدنش محال است، نمی شود. مرحوم شهید اول در ذکرا نوشته، یک وقتی برای طلبه آوردم که ایشون میگه مجتهد شدن بدون اینکه علوم ادبی کسی بلد باشد محاله، نمیشه اصلا. معلوم هم هست آقا لغت عربه، شما لغت عرب هیچ بلد نیستی، چطور مجتهد شدی؟ آخر مجتهد شدن بدون اینا نمیشه. پس خلاصه حالا ما به مقدار شاید مثال خودمون، زکات الجنین زکات امهی در صورت نس، این زکات مفعول فی هست. زکات یعنی تزکیه، یعنی ذبح شرعی. پس زکات الجنین، جنین اون بچه تو شکم مادر، میگه تزکیه اون جنین در شکم مادر در چیه؟ در تزکیه مادرش. یعنی مادر اگر تزکیه شد ذبح شرعی شد، کافیست. شکم گوسفند باز کردیم دیدیم بچه توش مرده، میگه این نداره، حلال است. همون مادر که ذبح شرعی شد کافیست. زکات الجنین زکات امه. اما اگر برف میخوندیم چطور میشد معنا؟ برف اگر میخوندیم و شکم را پاره کردیم دیدیم بچه مرده، میگه حرام است، خوردنش جایز نیست. زکات الجنین، برید رساله را ببینید در باب علمشت زبائح که گوسفند ذبح کردیم بس شکمش پاره کردیم بچه تو شکم مرده، آیا این بچه تو شکم مرده میته یا نجسه و خوردنش حرامه یا حلال است؟ ببینید رساله ها فتوا چه دادن. رساله ها همه نوشتن حکم زبایه را. ببینید بعد اونجا میفهمید که این آقا که نوشته بچه در شکم مرده پاک است، به صورت نسب خونده روایت را، زکاته مفهوم فیه. اونی که میگه بچه تو شکم مرده حرامه، صورت رفع خونده هست. هر کس روایت را به نسب میداند میگه بچه تو شکم مرده حلال است. اونی که زکات را به رفع میخواند میگه بچه تو شکم مرده حرام است. چرا؟ چون بچه مثل مادر باید ذبح شرعی بشه. خب تا اینجا آقا چه خوندیم؟ خوندیم که مصدر گاهی نائب مضاف خود می شود که مضافش مفعول فیه بوده، گاهی هم نه، رأسا مستقلا خود مصدر مفعول فیه می شود. اینو تا اینجا خوندیم. حالا می گوید گاهی غیر مصدر هم همی کار می کنه که غیر مصدر یا نائب مضاف خود می شود یا رأساً خودش مفعول فیه می شود. وقد یقام اسم عین مضاف الیه زمان مقامه، گاهی اقامه می شود اسم عینی که مضاف است به سوی اون اسم عین زمان. یقام مقامه، ضمیر مقامه را بدن به زمان که اسم عین جای مضاف خود می نشیند. نحو لا اکدمک حبیرت ابن قیس. حبیرت ابن قیس یک آقایی، یک کسی. حالا آمده کسی میگه فلانی ما با شما چند کلمه صحبتی دارم، میگم لا اکلمک، لا اکلمک حبیرت ابن قیس. حبیره اسم کسی است. آمده میگن ما شما آمده میگی فلانی ما با شما یک صحبتی دارم، میگم لا اکلمک حبیرت ابن قیس، یعنی من با تو تکلم نمی کنم. حبیرت ابن قیس این مفعولون فیها. حالا تو درستش کنیم، میگم این حبیره که اسم کسیه مضافی داشته، اون مضافش مفعولون فیه بوده، مضاف حذف شده، حبیره که اسم عین است جای اون نشسته، چه شده؟ مفعولون فیه شده. خب اصل مثال چه بوده؟ لا اکلمک مدت غیبت حبیرت ابن قیس. خب مفعولون فیه حقیقی که شد مدته، اون رفت، جایش که نشست غیبت. غیبت، غیبت چه صیغه؟ مصدر. دوباره غیبت رفت، جایش که نشست حبیره. پس اصل مفعولون فی اون مدت، اون زمان بود، اون رفت، غیبت که مصدر است جای مدت نشست. دوباره غیبت که مصدر است جای مدت نشست، یعنی مفعولون فی شد. دوباره غیبت را حذف میکنیم، کی جاش می نشیند؟
حبیره.
پس الان حبیره این نائب شد. از که نائب شد؟
از غیبت.
از مستر که غیبته. غیبت از که نائب شد؟
ظرف
که مدت است. آیت الله العظما نائب امام عجل الله فرجه. بعد این آیت الله العظما یک آقای را وکیل خود قرار میده در فلان مکان، اون وکیل نائب که شد؟
آیت الله.
آیت الله نائب که شد؟
امام.
امام عصر عجل الفرجه. نائب و نائب، اینجا هم حبیره نائب که شد؟ حبیره نائب که شد؟ غیبت. غیبت نائب که شد؟
مدت.
نائب و نائب. وقت یقام و اسم عینین، اسم عینم که بلدی سمده خوندی یا نه؟ اسم عین سمده یادت. وقت یقام و اسم عینین مضافن الیه زمان، گاهی اقامه می شود اسم عینی که اضافه شده باشد بسوی اون اسم عین، ضمیر الیه را به اسم عین بزن، اضافه شده باشد بسوی اون اسم عین زمان، یقیم مقامه و مقام اون زمان، نحو لا اکلمک، لا اکلمک حبیرت ابن قیس، ای مدت غیبتهی، او های غیبتهی یعنی حبیره، ای مدت غیبتهی. پس خیلی هی تکرار میکنم که نکته رو بفهمی. پس این حبیره جای که نشست؟ غیبت. جای که نشست؟
مدت.
پس این حبیره جای مفعولون فیه نشست یا جای نائب مفعولون فیه؟
نائب
مفعولون فیه. چطور شما میگه یقام و اسم عین مقام مفعولون فیه؟ حبیره که اسم عینه مقام مدت ننشسته، مقام که نشسته؟ مقام نائب مدت. پس چرا میگه یقام و مقام ظرف؟ این مسامحه کرده. پس هی تکرار کردن برای همین که حبیره اسم عین اقامه کرده در مقام غیبت، غیبت اقامه کرده در مقام که؟ در مقام مدت که مفعولون فیه هست. این رو داشته باش. خیلی. الخامس من المفاعیل، بله، الخامس من المفاعیل المفعول معه و اخره. می فرماید پنجم از مفاعیل بهش میگن مفعول معه. بعد این مطلب را مکرر رفقا شنیدن که تقدیم سبب میخواهد. سبب هم گفتیم پنج چیز است. گاهی سبب شرافت است، گاهی سبب زمان است، گاهی سبب مکان است، گاهی سبب تابع، گاهی سبب علیت، در مقابل این پنج تا تأخیرم سبب میخواد. قسم اول تقدیم به شرف، تأخیر بته میشد به عدم شرف. قسم دوم تقدیم به مکان، تأخیر بته میشد عدم المکان. قسم سوم تقدیم به چه؟ زمان، تأخیر عدم زمان. قسم چهارم تقدیم به تابع، تأخیر به چه میشد؟ عدم تابع. قسم پنجم تقدیم به العلیه، تأخیر به چه میشد؟ عدم العلیه. حالا می فرماید که چرا جناب مصنف مفعول معرا از اون چهارتا مؤخرش کرد؟ سبب تأخیر چیه؟ میخواست سبب تأخیر رو بیان کند. ببینیم از اون پنجتا کدام از سبب تأخیر. الخامس من المفائل المفعول معه و اخرهو، زمیره بزن به مفعول معه یا بزن به خامس، و مؤخر کرد این خامس را، انها را بدن به مفائل، مؤخر کرد این مفعول معه را از مفائل دیگر. چرا؟ لاختلاف هم فیه، هل هو قیاسی دون غیره. این را مؤخر کرد چرا؟ چون در این مفعول معه اختلاف دارن که آیا قیاسی است یا سماعی. اما در اون چهار تا دیگه اختلافی نیست. شیئی که اجماع درش باشد اشرفه، یا شیئی که اختلاف باشه یقینا اجماعی باشد اشرفه. پس اون چهار تا چون اشرف بودن اونها مقدم شد، این یکی چون مولد اختلاف واقع شده شرافتی نداره، به سبب عدم شرافت مؤخر شد. این یک علت تأخیر. لاختلاف فیه، فیه لبدن به مفعول معه، چه اختلافی دارن؟ هل هو قیاسیون او سماعیون؟ شما زیاد کن. اختلاف دارن که آیا مفعول معه قیاسیه یا سماعی. دون غیرهی، زمیر غیرهی لبدن به مفعول معه، دون غیر مفعول معه، یعنی در غیر مفعول معه که چهار تایه در اونها اختلاف نیست، اجماع دارن که قیاسی است. دون غیرهی، این یک علت تأخیر. ولی وصول العامل الیه بواسطه حرف دون غیره. علت دیگر تأخیر این است که عامل در اون چهار تا واسطه نمیخواد، رأسا عامل در اونها عمل میکنه، اما در مفعول معه محتاج به واو است که واو واسطه میشود برای اینکه عامل در مفعول معه عمل کند. اونی که بی واسطه عمل میکند بهش میگیم مستقل، اونی که با واسطه عمل میکند بهش میگیم غیر مستقل. یک شب روز مبتلایم دیگر. آزادی استقلال، استقلال یعنی چه؟ یعنی خودمون رئیس خودمونیم، استعمار نشده این که واسطه بیاد کار کنه، نه خودمون هر کار میخوایم خودمون کار میکنیم. پس به اصطلاح امروزی اون چهار تا مستقلن، عامل محتاج به هیچ نیست، در اون چهار تا عمل میکنه، اما این بیچاره مستعمره یه استعماره. چرا؟ عمل میکند عامل به سبب واو، واو مثل امریکا، یعنی به سبب امریکا عمل میکنه، پس استقلال نداره، محتاج به واسطه یه. خب ای چه شد سبب تأخیر؟ بله، هر دو علت یکی میشد، یعنی شرافت نداره، مستعمره یه. ولوصول العامل إليه بواسطة حرفين دون غيره. اما غير این مفعول معه اون چهار تای دیگر واسطه نمیخوان، عامل رأسا عمل میکنه، مستقل است. ینسب اسمون تالی الواوه، تالی الواوه چجور بخونیم؟ تالی الواوه. چرا تالی الواوه میخونیم؟
چون زمه بریا سقیل،
چون زمه بریا سقیل. خوب یاد بگیر. خب زمه یا رو حذف کردیم، یا شد ساکن، لام الواب هم ساکن. از التقا ساکنان چه میشه؟ حرکه بالکسر. که را کسر دادیم؟ لام را این که یارا ها. رفع التقا ساکنین، اینا هی من مکرر میگم که خوب به ذهن بچسبه. رفع التقا ساکنین به یکی از دو چیز میشد، یا به حذف یا به حرکت. حذف در کجایه؟ در جایی که اگر ساکن را حذف کنیم ما یدل علیه باشه، اونجا رفع التقاء ساکنین به حذف میشد. حرکت در کجایه؟ در جایی که اگر یک ساکن را حذف کنیم ما یدل علیه نداشته باشد. حالا اینجا یا اتالی که ساکن شد با لام ادواو التقا ساکنین شد، حالا اینجا اگر یا را حذف کنیم ما یدل علیه داره یا نداره؟ داره. چیه ما یدل علیهش؟ کسی لام. پس بخون تالل، یا را حذف کن. در تلفظ یا حذف شد، اما در کتابت می نویسن، شکل یا را می نویسن، اما نمی خونن یا را. پس اینجا یا محذوفه چون ماید العلیه داره، در تلفظ تلفظ نمی شود، لکن شکل یا را می نویسن در قانون رسم الخط. ینسب اسمون، نسب داده می شد اسمی که تال الواو باشد، یعنی بعد از واو باشد. واو خیلی داریم، ظاهرا 11 تا واو داریم. تالی کدوم واو باشد؟ التي به معنا مع، واوی که به معنای مع باشد. میتونی سه چهار تا واو رو حساب کنی؟ خیلی واو داریم. احسن. واو چه؟ احسن. بله خیلی داریم. میگه تالی واو باشد، کلون واو، واو خیلیه. میگه اون واوی که به معنای معه، الواو التي به معنا مع. خب تا اینجا قیدها را نگه دار که لازم می شد الان. پس مفعول معه اولا باید اسم باشه، یک قید. بعد تالی واو باشه، این دو قید. واو هم به معنای چه باشه؟ معه. این سه قید. التالیت لجملتین، که این واوی که به معنای معه بعد از جمله باشه. این چند قید؟ چهار تا. حساب نگاه دار. ذات فعلین، که اون جمله هم درش فعلی باشد. این چند قید؟
پنج تا.
این پنج قید را نگاه دار. او اسمن، عطف بر فعلین ها، یا جمله صاحب اسمی باشد که فیه در اون اسم معنای فعل باشد و حروف فعل زیرش مثل مشتقات. جمله درش یا فعل باشد یا یک مشتقی باشد. او اسم فیه در اون اسم معنای فعل باشد و حروف فعل. این حروفی را نگه دار که لازم میشد. پس در اسم چند قید زدیم؟ بله اینجا ما آمد که در اسم چند قید شد؟ فیه معنای فعل یک قید در اسم، و حروف فعل دو قید. این حروفی را نگه دار که دو قید شد. در اون جمله اسمی باشد که در اون اسم معنای فعل باشد و حروف فعل. بله گمش بله او اسم یا در اون جمله اسمی باشد که فیه در اون اسم معنای فعل باشد و حروف فعل حال کونه مفعولا معه. این اسم که با این شرایط نصب داده میشد برای چه نصب داده میشد؟ تا مفعول معه بشود. پس در مفعول معه شرایطی قرار دادیم، اگر در اون جمله قبل فعل باشد و اگر در اون جمله قبل اسم باشد، چند شرط قرار دادیم؟ دو شرط. در اون اسم معنای فعل باشد یکی و حروف فعلا باشد یکی. حال کونه مفعولا معه، حال کونی که این اسم با این شرایط میشد مفعولا معه. مثال این دو قسم کدام بود؟ یکی این که جمله درش فعل باشه و دیگری جمله درش چه باشد؟ اسم باشد. و مثال ذالک موجود فی نحو سیری و طریقه، شاهد در این طریقه یه. حالا این طریق اسمون، اسم هست یا نیست؟ خب اسم گفتیم چه باشه؟ اون اول که شروع کرد تالی واو باشد، واوان بنی معه باشد و بعد از جمله ای باشد که اون جمله درش چه باشه؟ فعل یا اسم. این مثال فعل است، اینا رو یادداشت کن دردت میخوره. حالا سیری فعل و فاعل، خب سیری فعل و فاعل جمله هست یا نیست؟ ها؟ ذات فعل در سیری فعل هست یا نیست؟ فعل کیه؟ خود سیری دیگر. طریق بعد از واو جامع شرائطه، پس این الطریق شد منصوب مسرعتا، تتمه بیت به ما کاری ندارد. حالا سیری و طریقه از خالد عرض کنم، جناب مرزا ابوطالب اینجا خیلی بالا پایین رفته لیکن بی خود، مطلب خیلی واضحه. در فارسی ما و شما میگیم آقا منزل آیت الله گلفاقانی کجاست؟ میگه این کوچه رو بگیر، با همی کوچه برو 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 تا وارد خیابون شدی، بعد دوباره مقابل کوچه ایست، با اون کوچه برو برو برو، در هفتم منزل آیت الله است. سیری و طریق یعنی سیر کن، برو با این کوچه، طریق یعنی راه. پس سیری و طریق و بنی معیه یعنی راه برو با همین کوچه، برو برو تا وارد خیابان بشی، دوباره وارد خیابان مقابل کوچه است، باز برو توی اون کوچه، برو برو تا در هفتم مثلا. پس سیری و طریق سیر کن با این راه تا برسی در هفتم مثلا. پس این و بنی معیه یعنی برو با این کوچه، از کوچه منحرف نشو، با این کوچه. سیری و طریق، سیری چه صیغه یه؟ امر مؤنث. خیلی خوب، پس مثال جمله ای که ذات فعلین باشد مثالش همین شد، اما جمله ای که ذات اسمین باشد که اسمم دو شرط کردیم مثالش اینجا نزد، بعد مثالش شاید بیاد. این تموم شد. به ما من الفعله از خاله درست کنم. خب حالا این از طریقه شد منصوب و طریقه، کی اینا نصب داده؟ هر منصوبی ناصب میخواد. در اینم اختلافه که آیا خود واو از طریقه را نصب داده یا اون فعل قبل از واو. فعل قبل از واو در مثال کیه؟ سری. در این نزاع دارن که ناسب این مفعول معه که در مثال ما از طریق هست، ناسب ای کیه؟ جماعت میگن خود واو، خود واو نصب داده. جماعت میگن نه، اون فعلی که در جمله قبل است اون فعل نصب داده، اگه اسم باشد اون اسم نصب داده هست. عبارت خیلی آسونه. به ما به اون چیزی که من بیان ما را میکند، به ما به اون چیزی که عبارت است از فعل او شبه فعل. شبه فعل یعنی چه؟ الان خوندیم اسمی که معنای فعل و حروف فعل داشته باشد. به ما به اون چیزی که عبارت است از فعل یا شبه فعل که سبقه، که قبل از واو است، زن نسب، نسب به اون فعل یا شبه فعلی که قبل موجوده، در مثال نسب به سیری که قبل موجوده. لا بالواو، به واو نسب نیست، یعنی واو نسب نداده، فعل سابق نسب داده. فعل قول الاحق، یعنی قول بهتر همینه، او غیر بهتر کدوم میشه اون وقت؟
واو.
که واو نسب داده است. فعل قول الاحق، میگیم دلیل شما بر احق بودن و بهتر بودن چیه؟ میگه به ترجیح الذی نص علیه سببه، به سبب ترجیحی که تصریح کرده بر اون ترجیح جناب سیبوی. یعنی ایشون گفتن که بابا نسب به واو نیست، به همون فعل سابق یا اسم سابق است. به ترجیح الذی نص علیه سیبوی. و قال الجرجانی بالواو، آقای جرجانی سید میر شریف، ما گیر کردیم در سید میر شریف که شیعه بوده یا سنی، مال استراباد، همین گرگان، مال گرگان. یک کسی تاریخ شاورد، ما هی خیال میکردیم سید میر شریف از جرجان ترکستانه، ایشون آوردن حالاتش که نخیر از همین گرگان است. و قال الجرجانی، و فرموده سید میر شریف گرگانی، چه فرموده؟ بالواو، گفتن نصب به سبب واو است. و زجاج قاله رو بیار. و قال زجاج به فعل مزمر، زجاج گفتن نه این است و نه اون است و یم نه اون الماعونه، نه به فعل سابقه نه به بابه، به چیه؟ یک فعلی در تقدیر است، اون است داده. چند قول شد؟
سه
قول. و زجاج به فعل مزمر. و فهمه مطلب جدیدی است. و فهمه من قوله سبق انه لا يتقدم عليه، میگد از این که گفت که باید اون فعل قبل از واو باشد، فهمیده شد که واو بر اون فعل مقدم نمیشه، فعل باید بر اون مقدم باشد. و فهمه من قول مصنف که فرمود سبقه، چه فهمه؟ انه یعنی اون مفعول معه لا يتقدم عليه بر فعل. و هو کذالک، میگه صحیح هست، این فتوا درست است که باید فعل بر واو مقدم باشد، واو بر فعل مقدم نمی شود. و هو کذالک بلا خلافن. تموم شد. خب تا اینجا مفعول معه را خوب شناختیم، گفتیم اسمی که در جمله سابق باشد چند شرط کردیم؟ دو شرط. و این قلته، اگر تو سوال کنی که قد رویه ان نسبو، روایت شده از نسب بعد ما استفهامن، بعد از ما استفهامیه، او کیفه، یا کیفه استفهامیه، شما شرط کردی که قبلا یا فعل باشد یا اسم، اینجا نه فعل است و نه اسم، اینو چکارش کنیم؟ فإن قلت و ان قلت قد روی ان نسب، روایت شده نسب بعد از ما استفهامن، یعنی بعد از ما استفهامیه او کیفه استفهامیه، نحو ما انت و زیدن. ببینیم این آقا با زید داد بیداد دارن، میگه ما انت و زیدن، حالا این زیدن نسب داده شد، قبلش در ما انت فعلی هست یا نیست؟ نیست. اسم به معنای فعل هست یا نیست؟ اینم نیست. شما شرط کردی که قبلا فعل باشد یا اسم به معنای فعل، اینجا هیچ کدام نیست. این یک سوال. این مثال ما استفهامیه. کیف انت و قصعتا من ثرید، میگم آقا چطوری تو با یک کاسه بزرگ نون آبدوغ، کیف انت و قصعتن، شاید در قصعتنه، قصعتن کاسه های بزرگ میگن، حالا این قصعتن اینجا منصوب شد، ما قبلش فعل داریم یا نداریم؟ اسم بیان فعل داریم یا نداریم؟ این مثال کیفه. و کیفه انت و قصعتا من سرید فبتل ما قرره. پس باطل شد اونی که شما گفتی. شما چه گفتی؟ گفتی قبلا جمله ای باشد که در اون جمله یا فعل یا اسم به معنای فعل. این فتوا شما باطل شد. فبتل ما قرره. ما قرره چیه؟ من بیان می کند من انه لابد ان یسبقه فعل او شبه. تو گفتی قبلا باید یا فعل یا شبه فعل. اینجا نه فعل یا نه شبه فعل. این قلت اگر این اشکال بکنی فل جواب جواب بدیم اینجا شما را چی میگیم؟ فل جواب ان اکثرهم یرفعه. جواب اینه که غالب عرب ها اینجا این ما بعد واو را رفع میدن، نصب نمیدهن تا بشود مفعول معه، رفع میدن. این به اصطلاح افسانه معروف میگیم خر ما از بیخ دم نداشت. اصلا قصعتن را به نصب نمیخوانن، زیدن را به نصب نمیخوانن. خب پس اشکالی نیست. ما میگیم اگر مفعول معه شد قبلا باید یا فعل یا شبه فعل باشد. اینجا مفعول معه نیست، خر ما از بیخ دم نداره. این یک جواب. فالجواب ان اکثرهم یرفعه وقد نسب هذا بفعل من کون مزمر بعض العرب. اما اونایی که به نصب خوندن گفتیم اکثر قصعتون را برف میخوانن، زیدون را برف میخوانن، خر ما از بیخ دم نداره، مفهول معنیست. اما بعضی عرب ها زیدن را به نصب میخوانن، قصعتن را به نصب میخوانن. میگیم اینجا چه کار میکنی؟ تو گفتی یا فعل باشد یا شبه فعل. میگوید اینجا هم تقدیر میگیریم، یک کانه ای تقدیر میگیریم. میگیم کیفه کنت، کیفه کنت و زیدن، ما انت و زیدن، ما کنت و زیدن، یک کانه ای تقدیر میگیریم. وقد نسب هازا، هازا را بدن در این دو مثال که قبلا نه فعلی بود نه اسم به معنی فعل. وقد نسب هازا نسب داده این دو مثال را. یعنی کجا این دو مثال را نسب داده؟ ما بعد واو را. ما بعد واو چیه؟ زید در مثال اول، قصعه در مثال دوم. وقد نسب هازا به فعلی از ماده کان یکونو. مزمرین یادداشت کنین مقدرین که اون فعل مقدر است. که نصب داده بعض العرب، یعنی بعضی عرب ها زیدن و قصعتن نصب داده به کانه مقدره. فتقدیره ما تکون و زیدن. خوب حواس جمع کن. ما تکون و زیدن چه صیغه؟ تکون مفرد مذکر چه مخاطب. کانه تنها را حذف کردیم، فعل تنها را. خب ضمیر متصل در تکونو حالا باید منفصل بیاد یا باید متصل بیاد؟
منفصل.
باب زمار خوندیم که اگر عامل محذوف باشد ضمیر ممکنه متصل بیاد؟
نه.
همون ضمیر در تحت تکونو را منفصل کردیم، شد ما انت. پس تکونو بوده، اون فعل در تقدیر بود، حذفش کردیم شد در تقدیر. ضمیر مستتر در تحت تکونه را منفصل کردیم، شد ما انت و زیدن. هاکذا در کیف انت و قصعتن، اونم بوده کیف تکون و قصعتن. بعد تکونه فعل تنها حذف شد، ضمیر مستتر درش منفصل شد، شد کیف انت. حالا بنابراین این کانه تامه یا ناقصه؟ تامه است. کانه تامه اینه در حاشیه یادداشت کن که این کانه ای که در اصل بوده کانه تامه نه ناقصه. خیلی خوب. فتقدیره ما تکون و زیدن و کیف تکون و قصعتا من سرید. تام شد. ولی عطف از خالد دست کنم. حالا در این واوه که به معنای معیه در ما بعدش پنج حکم است، احکام خمسه شبیهش را خوندیم جلو. ما بعدش یا واجب و نسبه یا واجب و رفعه، این چند تا؟ دوتا. یا مستحب و نسبه یا مستحب و رفع، این دوتا چند تا؟ یا جاز الوجهین این مباح. پنج حکم شد یا نشد؟ خب حکم پنج تا، لکن هنر در اینه که جای این پنج حکم رو بشناسیم که کجا واجب و نسبه، کجا واجب و رفعه، کجا راجح و نسبه، کجا راجح و رفعه، کجا جاز الوجهین است. هنر در این است، ولی پنج حکم داره معلوم، اما جاهاش باید یاد بگیریم. عبارت گوش بدیم. ول عطف ان یمکن بلا ضعف فیه احق من النصب علی المفعولیه. میگه حالا اینی که ما بعد واوه اگر عطف ممکن باشد بلا ضعف، یعنی بی اشکال، عطف ممکن باشد یعنی چه؟ یعنی واو را عاطفه قرار بدهیم. ول عطف ان یمکن، عطف اگر ممکن باشد بلا ضعف فیه، ضمیر فیه رو بزن به عطف، یعنی عطف قرار بدهیم، واو را عاطفه قرار بدهیم، اشکالی وارد نشود، هیچ اشکالی نباشه. این عطف احق من النسب، اینجا عطف بهتر است از نسب. بهتره یعنی چه؟ یعنی نسب چه میشه اون وقت؟ نه؟ عطف که بهتره پس نسب چه میشه؟
مرجوح،
یعنی مکروه میشه. مثالش احق من النسب علی المفعولیه، مفعولیه رو بالا پایین بنویس، یعنی مفعول معبودن. نحو کنت انا و زیدون کل اخوین. حالا این زیدون عطف بر تا کنتو بگیریم اشکالی وارد یا وارد نیست؟ پریروزا خوندیم عطف بر ضمیر مرفوع متصل شرطش چه بود؟ اول تأکید به منفصل بعد از اون عطف. اینجا شرط عطف موجود هست یا نیست؟ کنتو انا و زیدون، پس زید را عطف میگیریم بر تا کنتو، هیچ اشکالی وارد نیست. پس اینجا واو را عاطفه قرار بده، زید را برف بخوان، کنتو انا و زیدون. خوی یک صورت، اینجا چه شد؟ عطف مکروه شد یا مستحب شد؟
مستحب
شد. مفعول معد چه شد؟ مکروه. خیلی خوب، این یکی. و نسب علی المفعولیه مختار عند المصنف لدا ضعف عطف نسب. اما اگر بخوایم واو را عاطفه قرار بدهیم میبینیم اینجا اشکال وارد میشد، پس اینجا چکار کنیم؟ نسب بهتره، پس نسب احق بهتره اگر عطف نسق ضعیف باشه. ضعیف باشه یعنی چه؟ یعنی اشکال وارد شود. و نسب علی المفعولیه، باز بالای مفعولیت بنویس، یعنی مفعول معبودن. و نسب بنابر مفعول معبودن مختارون، یعنی مستحب است، یعنی بهتره. اما عند المصنف، به فتوا مصنف مستحب است. چه وقت مستحب؟ لدا عط لدا ضعف عطف نسق، در جایی که عطف نسق ضعیف باشد، یعنی اشکال داشته باشد. نحو جئت و زیدن. حالا اینجا واو را عاطفه قرار بدهیم، عطف به تا جئت بگیریم، آیا اشکال داره یا نداره؟ داره، چون عطف بر ضمیر مرفوع متصل بدون تأکید به منفصل جایز نیست. پس اینجا واو را عطف قرار نده، واو را واو معا قرار بده، زید را نصب بده، چون عطف قرار بده اشکال دارد. جئتو و زیدن. خب بنابر فتوای مصنف اینجا عطف واجبه یا مستحبه؟
عطف اینجا مکروه.
مکروه نصب چیه؟ مستحب است به فتوای مصنف. و اوجبه سیرافی، سیرافی ضمیر اوجبه او را بدن به نصب، و نصب را جناب سیرافی واجب میدانه. خب اگر نصب واجب شد عطف چه میشه اون وقت؟ حرام. اگر نصب واجب شد پس عطف حرام میشود. و اوجبه سیرافی بناءً على قاعدته ان كل صان كان مؤثرا، صرفت بذار كان مؤثر الاول اي مسببا له لا يجوز فيه الا النسب. از خارج عرض کنم درس امروز ما به سرای نجف همین یک سطر است. جناب زجاج سیرافی، سیرافی جناب سیرافی که میگد اینجا نسب واجبه، واو را عاطفه قرار بده حرامه. میگیم چرا؟ میگد جناب سیرافی یک قاعده ای داره خودش. اون قاعده چیه؟ قاعده اینه که اگر دو چیز باشه که دومی مؤثر از اولی باشه، یعنی اولی در دومی اثر کند. خوب دقت کن که درس امروز ما هم یک سطره. مثلا یک آقایی هیچ وقت منزل شما نمیاد، هیچ وقت نمیاد، من بهش میچسبم میگم فلانی این خوب نیست، شما چرا هیچ وقت منزل فلانی نمیری؟ میگم نه نمیرم فلان. میگم نمیشه، یالا با هم بریم. اینا ور میدارم میارم منزل شما، میگم آقا من اینا حاضر کردم که آمد منزل شما، خودش نمیخواست بیاد، پس من اثر کردم در این شخص که این آمد منزل شما، پس من مؤثر به کسسا او مؤثر، من مسبب او مسبب. جناب سیرافی میگه هر جا که اینجور شد که دومی مؤثر شد برای اولی، اینجا نصب واجب است. این قاعده را جناب سیرافی برای خود درست کرده است. حالا عبارت ببینید، و اوجبه سیرافی، و واجب دانستن نصب را جناب سیرافی بنا ان علی قاعده خودش که قاعده دارد. چیه قاعده؟ ان کل ثانن هر دومی که کان مؤثر الاول، مؤثر برای اول باشد، یعنی اول در او اثر کنه، ای مسبب له، یعنی ثانی مسبب له را بدن به اول، یعنی ثانی مسبب برای اول باشد، لا یجوز فیه الا النسب، گفته جائز نیست در او مگر نسب. حالا ببینیم در جئت و زیدن همینه، از قولک، زیرا که قول تو وقتی این آقا را من میارم منزل شما، من چه میگم؟ میگم جئت و زیدن. یعنی چه؟ یعنی من با ای اومدم که اومد، بلا اگر من همراهش نبودم نمی اومد، از کوچه چپ میرفت. پس جئت و زیدن یعنی من سبب شدم که این منزل شما آمد، من اثر کردم در این که این منزل شما آمد، پس بنابر این قاعده سیرافی زید واجب النسب است. از قولک جئت و زیدن معناه، معنای جئت و زیدن چیه؟ کنت سبب فی مجیئه، یعنی من سبب شدم که این منزل شما آمد. خب تا اینجا برای سیرافی نسب چه شد؟ واجب. عطف چه شد؟ حرام. و نسب علی المفعولیت ان امکن ولم یجوز العطف لمانع یجب. اینا همش مال صمدیه. حالا اگر یک جایی نسب ممکن هست و عطف مانع داره که اصلا ممکن نیست عطف، خب معلوم است اینجا وظیفه چیه؟ نسب واجب و نسب دیگر. و نسب علی المفعولیه، نسب دادن بنابر مفعول بودن. کدوم مفعول بودن؟ مفعول معه. و نسب ان امکنه، اگر نسب ممکن باشد، ولم یجوز العطف، عطف جائز نباشد، لمانع این النسب یجب، نحو ما لک و زیدن. حالا این زیدن حواسمون خوب جمع باشه، نسبش ممکنه، عطف ممکنه یا ممکن نیست؟ چرا ممکن نیست؟ احسن، عطف بر ضمیر مجرور متصل فلوزا خوندیم که بدون اعاده جار جائز نیست، پس عطف ممکن نیست. نسب مانعی نداره که این زیدن را به نسب بخونیم، پس واجبه به نسب خونده شود. نحو بله، حالا خود مصنف کار نداشته باش. نحو بسم الله، نحو مالک و زیدن به نسب. چرا؟ لأن عطفه عدد کاف لا یجوز، بدت این که عطف این زید بر کاف جائز نیست. چرا جائز نیست؟ اذ لا یعتف علی ضمیر الجر الا به اعادت الجار، زیرا که عطف بر ضمیر مجرور گفتیم جائز نیست مگر به اعاده جار. این سبب نسب این زیدن. قاله فی شرح الکافیه، این در شرح کافیه فرموده. و سیأتی فی باب العطف اختیار جوازه، لکن در باب عطف اونجا می آید که گفته ولیس عندی لازمن. خب پس جناب مصنف در کافیه گفته عطف بدون اعاده جاز نیست، در این کتاب که خوندیم در باب عطف گفت ولیس عندی لازمن از قد اتاف النزب و نصر صحیح المصفتا، با مصنف چه کار کنیم؟ چه بگیم؟ اونجا گفته عطف جاز نیست، اینجا گفته جائزه، وظیفه چیه؟ مجتهد اگر از رأی خود برگشت چه کار کنیم؟ به فتوای دویمش اگر این کتاب الفیه آخر کتاب است که نوشته، پس اشکال بر مصنف نیست. میگه اون زمان رأی من این بود که عطف جائز نیست، الان رأی ما چیه؟
جائزه.
میگم در یک کتاب شما میگوی دو فتوا داری، در همین کتاب اینجا میگوی عطف جائز نیست، در باب عطف نسخ که میرسیم میگی جائزه. در یک رساله دو فتوا ممکنه یا ممکن نیست؟ اینا ممکن است. مجتهد در اوائل کتاب یک فتوا میده، اواخر کتاب از فتوا برمیگرده. حتی انشاءالله موفق میشه کتب علامه هلی رضوان الله علیه میخوانی، بعضی وقتا در یک صفحه دو فتوای منافی داده است. مجتهد معناش همینه، هر روز یک رأی داره، پس هیچ اشکالی به مصنف وارد نیست. و سیأتی فی باب العطف اختیار جوازه. خب تا اینجا چکار کردیم آقا؟ تا اینجا گفتیم که اگر نسب ممکن باشد و عطف ممکن نباشد، وظیفه چیه؟
واجب
نسب. او اعتقد اذا لم يمكن النسب على المفعوليه اذ مار عامل الناسب له تسد، یا چاره دیگه داره. اگر نسب دیدی ممکن نشد بنابر مفعول معبودن، این مفعول به قرار بده برای عامل محذوف، یک از این دو کار بکن. اگر ممکن است مفعول معه بشود، واجب این نسب بده بنابر مفعول معه. اگر مفعول معه ممکن نشد، چاره دیگه داره. چیه؟ اینا نسب بده بنابر این که مفعول به بشود برای عامل محذوف. مثالش هم الان میگه خیلی دقیقه ها. او اعتقد اذا لم يمكن النسب على المفعوليه، بالا پایین هی تکرار میکنم، یعنی مفعول معبودن. او اعتقد یا عقیده پیدا کن اذا لم يمكن النسب على مفعول معبودن، اعتقد چه اعتقد؟ از مال عاملن، یک عاملی تقدیر بگیر، الناسب له، که نسب بدهد اون ما بعد واورا، تو سب بازم به حق میرسی. نحو علفتها تبنن و ما انباردن ای وسقیتها از خارج دست کنم. این یک قاعده است آقا، اینا بشنو، خیلی هم درد میخوره. هر فعلی در هر مفعول بهی نمیتونه عمل کند و از این طرف هر مفعول بهی برای هر فعلی نمیشه. مثال مختصری عرض میکنیم رد میشیم. مثلا اگر کسی بگوید رأیت الله به معنای حقیقی رأیت، یعنی با چشم خدا را دیدم، این صحیحه یا غلطه؟ پس الله مفعول به رأیت نمیشه. از این طرف الحجر مفعول به اکلت نمیشه. بگه اکلت الحجره به معنای حقیقی، یعنی من سنگ رو خوردم. سنگ قابل خوردن هست یا نیست؟ پس هر فعلی در هر مفعول به عمل نمیتونه. از این طرف هم هر مفعول به، مفعول به هر فعلی نمیتونه بشه. حالا حیوان را خوراک میدهند، بگو کاه. آبم که میخواد حیوان، آب که میخواد، کاه میدن یا آب بهش میدن؟ آب. اگه گرسنه یا کاه میدن، اگه تشنه یا آب بهش میدن. در آب دادن میگن سقیتها، یعنی آبش دادن. در کاه دادن میگن سقیتو یا علفتو. پس علفتو در کاه گفته میشد، در آب علفتو گفته نمیشه، سقیتو گفته میشد. حالا عبارت اینجور است، علفتها تبنن و ماءن، میگه علوفه دادم به این حیوان کاه و آب. در آب مفعول علفتو میتونه بشه نمیشه؟
نمیشه.
نمیشه، علوفه نمیگن بهش. پس اونجا چیکار میکنیم؟ یک سقیتو تقدیر میگیریم، علفتها تبنن و سقیتها ماءن. پس این ماءن بخوایم عطف بگیریم بر تبنن، معنا غلط میشد. معنا همچه میشد که علوفه دادم این حیوان را آب، آب که علوفه نیست که، عطف ممکن نشد. چیکارش کردیم؟ این ماءن را مفعول قرار دادیم برای فعل محذوف که سقیتو باشد، معنا درست می شود. حالا عبارت بین زغدان، نحو علفتها تبنن و ماءن باردن. حالا این ماءن را عطف بر تبنن بگیریم، معنا غلط می شود، چون ما را علوفه نمیگن. پس چه تقدیر گرفتیم؟ ای و سقیتها، سقیتو تقدیر میگیریم، معنا صحیح می شود، علفتها تبنن و سقیتها ماءن. حواس جمع باشه. حالا دیگه ما فهرست نگاه نداشتیم، تا اینجا بعد از واو چند قسم شد؟
سه
قسم. کدوم بود میتونی تحویل بدی؟ مستحب و نصب دیگه، مستحب و رفع دیگه، واجب و نصب. یک واجب و رفع هم داشتیم نداشتیم؟ خیلی تتمتون یجب العطف ان لم یجد النصب. واجب عطف گرفتن، یعنی واو را عاطفه قرار بدهیم اگر نصب جائز نشد. نحو تشارک زیدون و عمرون، صرفی می ریاض تلا بود، باب تفاعل دو مفعول دو فاعل میخواد یا نه؟ تضارب زیدون و عمرون. حالا میتونیم عمران را نصب بدیم مفعول درست کنیم یا نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ آخو دو فاعل میخواد. یجب العطف، واجب است عطف ان لم یجد النصب. اگر دیدیم نصب خطر داره، چون تشارک دو مفعول میخواد، چه دو فاعل میخواد، اگر یکی را نصب بدهیم که و امرن است، از دو مفعول بودن در میره، غلط میشد. بله،
دو فاعل
میخواد. اگر امرن نصب دادیم دو مفعول دو فاعل باقی میمونه، یکی از بین میره. پس اینجا چیه؟ نصب جایز نیست. عطف بگیر که دو مفعول درست شد، دو فاعل درست شد. یجب العطف ان لم یجد النصب نحو تشارک زیدون و عمرون. چرا اینجا عمران را نمیشه نصب داد؟ لافتقارهی الی الفاعلین. ضمیر افتقاری بزن به تشارکه، چون تشارکه محتاج دو فاعل است. فالاقسام حین اذن اربعه. ما گفتیم پنج حکم یا چهار تا؟ حالا یکی دیگه کجا رفت؟ اون قصه درویش گفتم دیگه. یک وقتی آمد گفت به اسم 124,000 پیغمبر، بل اونم اشکال داره ها، 124,000 پیغمبر 124,000 دینار طلا به من بده. شاه سخاوتمند بود، گفت بدین بهش. وزیر دید این درویش بی فلان شده، اینقدر پول کجا ببره بیت المال را؟ گفت بیا درویش تو یکی یکی پیغمبر را بگو ما پول بهت بدیم. گفت آدم، گفت این یک دینار. نوح این یکی، در 20 تا بیشتر که نیست دیگه اسمش. بعد تموم شد گفت شداد نمرود. گفت شداد نمرود یعنی چه؟ گفت اینا پیغمبرن. گفت اینا دعوای خدایی کردن، اینا کافرن. و عجب، تو برای یک دینار طلا اونا خدایی ادعا دارن، تو به پیغمبری قبول نداری؟ حالا ما پنج تا گفتیم، چهار تاشا خوندیم، یکی دیگر چه کارش کنیم؟ شداد و نمرود دیگر پیدا نمیشن. عبارت بین آجان وقت گذشت. فل اقسام حین اذن اربعه. پس اقسام و احکام ما بعد واو چهار قسم شد. راجه العطف و واجبه، یعنی واجب العطف، این دوتا. راجه النسب این سه تا، و واجب اون نسب اینم یکی. چند تا شد؟ چهار تا. پنجم کجاست؟ بگو شداد و نمرود. خب و هذه خاتمه المفاعیل، این بود ختم مفاعیل خمسه. و عقبه برای فردا انشاءالله.